اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. کثرت الاستعمال فی حال انقضائه یمنع عن دعوا سبق خصوص حال تلبس من الاطلاق از مع عموم المعنا و قابلیت کونه حقیقتا فی المورد الاخر. ما در این قسمت مطلب خاصی رو بیان نمی کنیم جز اضافه ای بر اون مطلب قبلی. رفقا ببینید، استعمال مشتق در منقضی بسیار زیاده و از همین هم مصنف یاد می کنه کثرت الاستعمال بسیار زیاد. نتیجه ای که از این مطلب می گیریم دوتاست. یک، یعنی این کثرت استعمال مشتق در منقضی دو تا نتیجه در بر داره. یک، اینکه انصراف مشتق به متلبس پذیرفته نیست. انصراف مشتق به متلبس پذیرفته نیست، یعنی نمی شود گفت که جناب مشتق منصرف است به حضرت متلبس، چون انصراف همونطور که دوستان مستحضرن منوط به کثرت استعماله و تنها عامل قابل اعتنا در پدیده انصراف چیه؟ کثرت استعماله. یعنی باید کثرت استعمال مشتق در متلبس رو داشته باشیم در مقابل ندرت و قلت استعمالش در منقضی. و حال این که کثرت استعمال در منقضی ثابته، پس منصرف به متلبس نیست. یه نکته. نکته دوم که از این کثرت استعمال به دست میاد، نتیجه دومی که از این کثرت استعمال به دست میاد اینه که این استعمال مجازی نیست. این هم نکته دومی که حاصل میشه. چی میخواید از این نتیجه دوم بگیرید؟ این که استعمال کثیر مشتق در منقضی نباید مجازی باشه. ببینید رفقا، بنابر قول اعمی شکی نیست که مشتق در هر دو حالت، نه چه در منقضی و چه در متلبس، استعمال بشه حقیقت. اما بنابر قول خصوصی مسئله اینه، خوب عنایت بفرمایید، استعمال مشتق در متلبس که خب حقیقی است، بله، اما استعمال مشتق در منقضی هم میتونه حقیقی باشه و هم میتونه مجازی باشه. هر دوش میتونه باشه. حقیقی باشه به لحاظ حال تلبس، مجازی باشه به لحاظ حال انقضا. میتونه هر دوش باشه. دوران استعمال بین حقیقی و مجازی وقتی پدید بیاد، یعنی وقتی که ما امرمون دائره بین دو استعمال باشه، حقیقی و مجازی، اینجاست که حقیقی بودن مقدمه به جهت اصالت حقیقت. اصل این است که هر استعمالی در لغت عرب حقیقی است. و بالجمله چیزی نداره جز نتیجه حرفای قبلی، مطلب جدیدی درش نیست. کثرت الاستعمال فی حال انقضاء، کثرت استعمال مشتق در منقضی، فی حال الانقضاء یعنی در منقضی، حواستون باشه اشتباه نگیرید، یمنع یا تمنع، کاش تمنع میگفت، قشنگ برمیگشت به کسرت، مانع میشه از دعوای تبادر سبق، تبادر خصوص حال تلبس از اطلاق، از اطلاق اشاره است به تبادر انصرافی، تبادر ناشی از انصراف، که هر وقت لفظ مطلق به کار رفت ظهور در منصرف الیهش دارد. این اشاره به اونه. از مع عموم المعنا بنابر دیدگاه کسانی است که اهمیت در مسئله مشتق، یعنی میگن که لفظ مشتق وضع شده برای چی؟ اهم. یه چند خط بعدش رو نگاه بکنید. به خلاف معاذا لم یکن له العمومه، دیدید این مربوط میشه به دیدگاه خصوصی ها، اونایی که معتقدن مشتق وضع شده برای خصوص متلبس. این هم از این. از مع عموم المعنا و قابلیت کود المشتق حقیقتا فی المورد، حواستون جمع باشه، الف لام عهد ذکریه، الف لام المورد اشاره است به مورد انقضا، مورد انقضا، زیرا با عمومیت معنا و قابلیت بودن مشتق حقیقت در، بفرمایید، مورد انقضا، این از رو من بغلش نوشتم دفع محذور کثرت استعمال، دفع محذور کثرت استعمال مشتق در منقضی بنابر هر دو قول، هم اعمی و هم بفرمایید خصوصی، بنابر هر دو قول. و قابلیت کون المشتق حقیقتن فی المورد ولو بالانطباق، ولو اینکه از باب انطباق باشه. این انطباق یعنی چی؟ رفقا انطباق یعنی چی؟ انطباق به این معنا که شما لفظی رو به کار ببرید و ازش اراده کنید، لفظ عام، معنای عام، لفظی که واسه معنای عام وضع شده به کار ببرید و ازش اراده کنید، یکی از مصادیقش را، یکی از افرادش را، در واقع انطباق معنای عام بر مورد انقضا، بر مورد انقضا. در توضیح این کلمه ولو بل انطباق، مرحوم مروج مثل خیلی از حواشی دیگه مطلب خیلی خاصیشون نداره، فقط به عنوان استشهاد من عرض کنم، اینجور نوشتن: ای من باب انطباق الکلیه علیه، داوود ضمیر علیه در حاشیهشون به چی برمیگرده؟ به مورد. از باب انطباق کلی یعنی معنای کلی مشتق بر مورد، مورد انقضا. از بنا ان علی وضع المشتق للعام، بنابر این که مشتق وضع شده باشد برای عام، یکون الموضوع له الکلی و صادق و علی کل من المتلبس و المنقضی. چون بنابر نظریه وضع مشتق برای عام از متلبس و منقضی می باشد، موضوع له یک معنای کلی که صدق می کند هم بر متلبس هم بر منقضیش، اونجور معنا کرده به انطباق معنای عام و کلی بر مورد انقضا، یه همچین معنایی. به نظر من نیاز به گفتن این واژه نبود. از مع عموم المعنا و قابلیت کونی حقیقتن فی المورد ولو از باب انطباق کلی بر مصداق بر مورد، لا وجه لملاحظت حالت اخرى کما لا یخفا، وجهی نیست برای ملاحظه حالت دیگر، برای ملاحظه حالت تلبس دارن مرادشه، یعنی ملاحظه کنیم حالت تلبس را و معتقد شدیم که استعمال به نحو چیه؟ مجازی است. آفرین، استعمال به نحو مجازی است. این در واقع میخواد بگه که وجهی نداره شما بخواد حالت تلبس رو در استعمال مشتق در موارد انقضا لحاظ بکنید و کار رو تجاوز بکشونید. دید آیه متکلم درسته که با مشتقی سر و کار دارد که برای اعم وضع شده، اما چون لحاظ کرده حال تلبس را، قصد استعمال مجازی کرده است در وقتی که مشتق رو در انقضا در مورد انقضا به کار میگیری، همچین دلیلی در مسئله وجود نداره. به خلاف اونجایی که لم یکن لمعنی المشتق العموم، برای معنی مشتق عمومی نباشه. فإن استعمال المشتق حين عدم العموم، یعنی حين کون وضعه لخصوص المتلبس، به این شکل حين کونه موضوعا لخصوص المتلبس، فإن استعماله حين اذن مجازا بلحاظ حال الانقضاء و ان کان ممکنا، استعمال مشتق در هنگام وضع برای خصوص مجاز باشه به لحاظ حال انقضا، به لحاظ حال تلبس که حقیقته، به لحاظ حال انقضا مجاز باشه، و این کار ممکنه، اگرچه ممکنه، الا ان این استعمال، استعمال مشتق لما کانه به لحاظ حال تلبس علی نحو الحقیقه، وقتی به لحاظ حال تلبس میتونه علی نحو الحقیقه باشه، لما کان به لحاظ حال تلبس علی نحو الحقیقت به مکان من الامکان، خود عبارت گیر داره، بعد خودتون کاملش بکنید. انه لما کان الاستعمالو، لما کان استعمال المشتق به لحاظ حال تلبس علی نحو الحقیقت، تا اینجا همه باید یه نفس بخونید، اسم کان است. استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس علی نحو الحقیقه، هم به لحاظ هم علی نحو الحقیقه، هر دو متعلق به استعماله، استعمالی که اسم کانه است، ایشون باید می آورد، نمی شود مجار و مجرور بیاریم بخور به ضمیری که تو شکم کانه است. مثلا حالا به مکان من الامکان خبر کانه است، وقتی که این استعمال به لحاظ حال تلبس ممکنه، فلا وجه الاستعمال المشتق، آها، و جری این مشتق علی الذات، و اینکه جاری کنید مشتق رو بر ذات، مجازن و بالعنایه، بخواد مجازن و بالعنایه مشتق رو بر ذات جاری کنید، و ملاحظه کنید علاقه را، علاقه ای که مصححه مجازه، این واو تفسیر بالعنایه است، بالعنایه تفسیر مجازنه، این همش توی راستاست. وقتی مجازن بشه این چیه؟ بالعنایه است. وقتی بالعنایه بشه این یه علقه ای، علاقه ای باید مراعات بشه، این همه عطفای تفسیری است. مجازن هم قید استعماله، استعمال و جر که اینجا هر دو به یک معناست، خود استعمال هم معطوف به عطف تفسیری شده، جر همون معنای استعمال میده. فلا وجه لاستعمال المشتق و جر المشتق از ذات من، و هازا استعمال مشتق در منقضی، استعمال مشتق در منقضی غیر استعمال لفظ مشتق است، در معنایی که صحیح نمی باشد استعمال لفظ در اون معنا حقیقتاً. حواستون جمع باشه، استعمال مشتق در منقضی طبق نظریه کدوم حرف بزنیم؟ خصوصی ها. حواستون جمع باشه، حتی طبق دیدگاه ما خصوصی ها، استعمال مشتق در منقضی غیر از استعمال لفظ در معنایی است که صحیح نیست، استعمال این لفظ در اون معنا حقیقت است. این میخواد بگی که استعمال مشتق در منقضی حتی از دید خصوصی ها راه واسه حقیقت شدن دارد، راه واسه حقیقی شدن دارد، غیر از استعمال لفظ اسد در رجل شجاع هیچ راهی جز مجاز نداره. استعمال قمر در آدم خوش چهره هیچ راهی جز مجاز نداره. زمیر استعمال هو و فیه، استعمال رو به لفظ، فیه به معنا میخوره، فیه در واقع به ما ور میگرده، فی ما، ما یعنی معنا، معنایی که لایسه استعمال لفظ در این معنا. کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست، ففهم، بفهم. خب این جمله تمام شد. فقط چیزی که در این قسمت میخواییم خدمت دوستان عرض بکنیم اشکالیست از محقق رشدی و پاسخیست از محقق خراسانی به ایشون. اشکال در واقع برمیگرده به استدلال دوم آخوند، برمیگرده به استدلال دوم آخوند. چی بود استدلال دوم آخوند؟ صحت سلب، صحت سلب مشتق از منقضی، از منقضی که نشون دهنده مجاز بودن مشتق در منقضی است. چون گفتیم عدم صحت سلب نشانه حقیقت و صحت سلب نشانه مجاز. بسیار. جناب رشدی ایشون در این فرمایششون به این شکل اشکال میگیرد، میگن که سلب مشتق از منقضی، سلب مشتق از منقضی اگر مراد به شکل مطلق باشه، به شکل مطلق باشه صحیح نیست. سلب مشتق از منقضی اگر مقصود به شکل مطلق باشه صحیح نیست. یعنی چی به شکل مطلق؟ این چه به لحاظ حال تلبس و چه به لحاظ حال فعلی که حال انقضاه. اگر بخواد به شکل مطلق کسی ادعا بکنه سلب مشتق از منقضی صحیحه، حرفش ناصحیحه. چرا؟ خود مرحوم آخوند در فرمایشاتشون داشتن که می شود به نحو حقیقی حمل کرد مشتق رو بر منقضی به لحاظ حال تلبس این منقضی، به لحاظ زمانی که این منقضی متلبس بالمبدأ بود. یادتون هست؟ و اما سلب مشتق از منقضی، سلب مشتق از منقضی اگر مراد به شکل مقید باشه، قبلی چی بود؟ مطلق، حالا شد چی؟ مقید. این صحیحه اما علامت مجاز نیست، علامیت برای تجوز ندارد. مطلق گفتیم چی؟ چه به لحاظ حال تلبس، چه به لحاظ حال انقضا. حالا اینو چی باید بگیم؟ این میشه یعنی به لحاظ حال انقضا، به لحاظ حال انقضا. اگه مقصود شما اینه که سلب مشتق از منقضی به لحاظ حال انقضا صحیح هست، حرف شما صحیحه، درسته. اما این جور سلبی که مقید باشه نمیتونه علامت مجاز باشه. یه توضیح بدم. رفقا استعمال حیوان در اسب حقیقت یا مجاز؟ حقیقت بلا شک. اما همین حیوان رو میشود از اسب به شکل مقید سلب کرد. مثلا بگیم که اسب حیوان ناطق نیست. درسته؟ خیلی راحت میشه از این اسب حیوان مقید رو سلب کرد، در این حال که حمل حیوان بر اسب حقیقت بدون تنازع، بدون خلاف. یه چند خط بخون، خیلی عجل نکن. ثم انه ربما اورده، ایراد وارد می شود، علل استدلال به صحت سلب، ایراد می شود بر استدلال به صحت سلب به ما. این به ما متعلق به چیه؟ اورده. مورد کیه؟ محقق رشدی علی الله مقام. ایراد می شود بر استدلال به صحت سلب به ما متعلق به اورده، به آنچه که حاصلش اینه. اینم بگم به صحت سلب چی از چی؟ خودتون باید بدونید دیگه. صحت سلب مشتق از منقضی، مشتق از منقضی. ایراد شده به صحت متعلق به استدلال، به ما حاصل و متعلق به اورد. انهو ان اوریده به صحت سلبه، اگر مقصود شما از صحت سلب مشتق از منقضی صحت و سلب است، مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه به لحاظ حال تلبس و چه به لحاظ حال انقضا. در مقابل قید به لحاظ حال انقضاست که بعدن میاد. مطلقا رو معمولا از بعدش باید فهمید. اگر این باشه فهوه غیر سدید. فهوه غیر سدید یعنی چی؟ یعنی این ادعای صحت سلب درست نیست. کی گفته که می شود مشتق از منقضی مطلقا سلب کرد؟ نه، اصلا اینجور نیست. مشتق رو می شود از منقضی به شکل مطلق سلب کرد. حیات از کجا در آوردی؟ می شود مشتق رو اتفاقا به لحاظ حال تلبس بر منقضی به نحو حقیقت حمل کرد، پس سلبش میشه غلط، ناصحیح. دو، و این اورید، اگر مراد مقید باشه. این اورید، اگر اراده شده باشد از چی؟ رفقا یه بها اگه داشته باشه چقدر خوبه، اگه بها میذاشت خیلی خوب. این اوریده به صحت سلبه، این اوریده به صحت سلبه، صحته مقیدن، صحت سلب مقید به چی رفقا؟ آها، به حال انقضا، به حال انقضا. در قول مطلق است. فغیر مفید، این مفید نیست. مفید چی نیست؟ مفید تمییز حقیقت از مجاز نیست. نمیتواند باعث تفکیک حقیقت از مجاز بشه. چرا؟ چون علامت مجاز هیه عبارت است از صحت سلب مطلق. اگه تونستی اثبات بکنی که سلب حیوان از چی؟ از اسب به نحو مطلق صحیحه، خیلی خوبه، خیلی عالیه، این مفیده. اما درست نیست. نمیشود گفتش که مثلا اسب حیوان نیست. درست نیست، اما اگر درست باشه مفیده. میشه فهمید که استعمال حیوان در اسب مجاز. اما اگر نه، حیوان رو به شکل مقید میخوای سلب بکنی از اسب، اگه این کار میخوای بکنی، خب ممکنه درست باشه سلبت، اما به درد نمیخوره. بر تفکیک حقیقت از مجاز فایده ای نداره، چون میشه نهایت اسب حیوان مثلا ناطق نیست. خب نباش، چه اهمیتی داره؟ دلیل نمیشه که استعمال حیوان در اسب مجاز باشه. غیر و سدید یعنی صحیح نیست. این صحت حرف بی خودیه، یعنی صحت سلب حرف بی خودیه. یعنی چی؟ وقتی میگیم صحت سلب سدید نیست، غیر سدیده، یعنی سلب ناصحیحه. صحت سلب غیر سدیده یعنی سلب ناصحیحه. اما در فرض بعدی میگیم نه، سلب درسته، سلبش درسته. اما این سلب مقید هرچند صحیح به درد نمیخوره، به درد تمییز حقیقت از مجاز. بحث مشتق هم دیدی، این مشتق رو اگه بخوای به شکل مطلق از منقضی سلب بکنی، صحت این سلب ناسدیده، صحت این سلب درست نیست، یعنی سلب غلطه. تعبیر دیگه، صحت سلب ناسدیده است، ناصحیح است، یعنی که این سلب درست نیست. چون می شود هم کرد مشتق رو بر منقضی به لحاظ حال طلب بود. اما اگر بخوای مشتق رو از منقضی به شکل مقید سلب کنی، این ناظر به حال انقضاء سلب کنی، سلبت صحیحه، سلبت صحیحه، ادعای صحت نسبت به این سلب سدیده، درسته، اما به طرف نمیخوای، چیزی باهاش اثبات نمیشه. چی میخوای اثبات بکنی؟ اون چیزی میخوای اثبات بکنی رو مرحوم آخون رحمت الله علیه جواب میدن، اشکالی که واضح شد دیگه، ایشون جواب میدن. من قبل از این که بخوام جواب مرحوم آخون رو خدمت دوستان عرض بکنم، دو تا مقدمه بگم، دو تا مقدمه. یک، در یک قضیه سالبه، در یک قضیه سالبه سه عنصر وجود داره، سه عنصر مثل قضیه موجبه، موضوع، محمول و نسبت. موضوع، محمول، نسبت. البته این تعابیر رو اگر بخوایم بومی سازی کنیم با جمله سالبه، بعد به جای موضوع بگیم مسلوبون ان، به جای محمول بگیم مسلوب، به جای نسبت بگیم سلب. نمیشتم بلن. رابط همون نسبت دیگه، توی بگید نسبت سلبیه. اما در مجموع این دو تعابیر ناظر به موجبه وضع شدن، چون در واقع ما در جمله سلبیه نمیخوایم بگیم که نسبت هست، میخوایم نفی نسبت کنیم. اونجا حالا حسب همون اصطلاح قالبی که به جهت نوع قالب قضایا وضع شده، میگیم موضوع، محمول، نسبت، والا مسلوب و ان، مسلوب و سلب باید گفته بشه. حالا این قضیه سالبه که گفته میشود علامت مجازه، علامت مجازه به این صورت باید ترتیب داده بشه، به این شکل باید ترتیب داده بشه که شما معنای مشکوک را، معنایی که حقیقت و مجاز بودنش، حقیقت و مجاز بودن لفظ درش مشکوکه، در جایگاه موضوع یا به تعبیر مسلوب ان قرار بدید. موضوع تعبیر دیگه چی؟ مسلوب ان. سپس اون لفظی که وضعیتش در قیاس با این معنای مشکوک مشخص نیست، یا حقیقت در آن است یا مجاز، این لفظ رو به اعتبار اون معنای مرتکزش، به اعتبار اون معنای ارتکازیش در جایگاه محمول یا به تعبیری مسلوب قرار بدید. سپس سپس بسنجید آیا نسبت سلبیه صحیح در اینجا یا نه. مثال بزنم، میخواییم ببینیم آیا رجل که شجاعه، ملکه شجاعت دارد، به نحو حقیقی در موردش اسد به کار میره یا نه. رجل شجاع که معنای مشکوک ماست در جایگاه موضوع، اسد رو به اعتبار اون معنای ارتکازیش، واژه‌ای که مشکوک الوضعیه است، در جایگاه محمول، سپس نسبت سلبیه رو میسنجیم، میگیم رجل شجاع اسد نیست. آیا درسته؟ اگه بگی بله، پس استعمال اسد در معنای رجل شجاع میشه چی؟ مجاز. اما اگر بگی نه، این سلب درست نیست، عدم صحت سلب، علامت چیست؟ حقیقت. در بحث ما رفقا، که بحث مشتقه، در موضوع چی باید بنشینه؟ منقضی. در محمول چی باید بنشینه؟ زیدی که الان دیگه مشغول ضرب نیست، منقضی یعنی ذاتی که انقضا عنه المبدا، دیگه من خلاصش کردم. زیدی که الان متصف به ضرب نیست اما قبلا مشغول زدن بود، این زید ضارب نیست، ضارب میشه مشتق، ضارب نیست به این شکل. اگر این سلب درسته، علامت این است که استعمال ضارب در جناب زید مجاز، در غیر این صورت میشه حقیقت. فکر میکنم روشن مطلب. در واقع سلب مشتق از منقضی، از منقضا عنه تلبس، صحتش نشانه تجوز استعمال این مشتق در منقضی است. بسیار، مقدمه اول تمام. مقدمه دوم رفقا، خوب عنایت بکنید. مقدمه دوم، تقیید سه مدل داره. تقیید سه مدل. اینو به چه مناسبت میگیم؟ از این جهت که جناب رشدی سخن از سلب مقید به میان آورد، گفت سلب مطلق مشتق از منقضی ناصحیحه و سلب مقید مشتق از منقضی صحیح اما علامت مجاز نیست. حرف ایشون بودی. ما در مقدمه دوم میخواییم ببینیم این تقیید در سلب، تقیید در سلب یعنی چی؟ سه مدل براش میشه تعریف کرد، سه جور. یک، تقیید موضوع، به تعبیر دیگه مسلوبون ان، تقیید موضوع مسلوبون ان. مثال اسب رو بیاریم جلوی روشن بشه. اسب حیوان نیست و میخواییم مقید کنیم، جمله سلبیه ماست، اسب حیوان نیست، وقت چیشو میخواییم مقید کنیم؟ موضوعشو. بگیم اسب ماده حیوان نیست، اسب ماده حیوان نیست، اینجا تقیید موضوع بشه. خب این جمله درسته؟ اسب ماده حیوان نیست؟ نه، قطعا غلطه. دو، تقیید محمول، تو پرانتز چی؟ مسلوب. تقیید محمول مسلوب. خب چجور رفقا؟ در مثال اسب پیاده کنیم، بگیم اسب حیوان نیست، نه اسب قید بزنیم، حیوان ناطق نیست، حیوان ناهق نیست، به این شکل. خب حال درست یا غلطه؟ درست. سه، تقلید سلب. گفتم چند عنصر داره؟ سه عنصر. تقلید هم به تبع بشه چند تا؟ سه تا. تقلید سلب، تقلید سلب فقا به این معناست که قضیه سالبه شما کلیه نباشه، جزئیه باشه، میشه تقلید سلب. ببینید فقا، بگیم بعضی از اسبها حیوان نیستند، بعضی از اسبها حیوان نیستند، به این شکل. اینجاست که ما نه موضوع رو یعنی اسب و نه محمول رو یعنی حیوان مقید نکردیم، اما با تعریف سور با سین برای قضیه سلبیه اصل نسبت یعنی اصل سلب رو مقید کردیم. خب حالا این جمله چطور اوضاعش؟ بعضی از اسب‌ها حیوان نیستند، غلطه؟ شکی نیست، غلطه. نکته ای که اینجا میخواییم بگیم اینه که تقیید سلب، تقیید سلب، اگر مقصود تقیید مسلوب عن یا سلب باشه، تقیید مسلوب عن یا سلب باشه، مخل به این که صحت این سلب علامت مجاز باشه نیست. یعنی این که اگر واقعا این دو جمله که درش تقیید مسلوب عن و سلب اتفاق افتاده، اونجایی که میگیم اسب ماده حیوان نیست، یا اونجایی که میگیم بعضی از اسبها حیوان نیستند، اگر اینجا واقعا سلب صحیح باشه، نشون دهنده این است که استعمال حیوان در اسب مجازه، یا لااقل فی الجمله مجاز، نشانی از تجاوز دست ما میده، که خب اینجور نیست. سلب در جایی که مسلوب عن مقیده یا جایی که خودش مقیده صحیح محسوب نمیشه در مثال اسب، چون فرمودید چون هم اسب ماده و هم همه اسب ها حیوان هستند، نیستند اینجا غلطه. اما خب بله حق با شماست. اگر این تقیید مسلوب یعنی محمول باشه، صحتش علامت مجاز نیست، چنانچه جمله اسب حیوان ناطق نیست درسته، صحت سلب داره، در این حال استعمال حیوان در اسب مجاز نیست حقیقت. بسیار خوب رفقا، خوب دقت بکنید، یه بحث کلی مطرح بکنم. خدا رحمت کنه محقق رشدی رو ما توی بحث کلی انداخت. اگر لفظ حقیقت در معنا باشه، از دو حال خارج نیست. خوب دقت بکنید، یا به صورت مطلق مسلوب واقع شده، گفتم مسلوب این چی؟ محمول لب جمله سلبیه، یا به صورت مطلق مسلوب واقع شده، یا به صورت مقید مسلوب واقع شده. اگه لفظی حقیقت در معنایی باشه، یا به صورت مطلق مسلوب واقع شده یا به صورت مقید، مثل لفظ حیوان که حقیقت در اسبه، اون مثال زنتون بیاد، لفظ حیوان که حقیقت در اسبه، حالا یا به صورت مطلق محمول جمله سلبی واقع میشه یا به صورت مقید. اگر به صورت مطلق مسلوب واقع شود، یک و دو، یک بر معنا مقید به هر قیدی باشد قابل هم، بر معنا مقید به هر قیدی باشد قابل هم. اگر شما اسد رو معنا فرض بکنید و حیوان رو درش حقیقت بدانید، اینجاست که این حیوان در اسب، اسد، مصادیقش به هر قیدی که مقید بشه بفرمایید قابل حمل. در نتیجه سلب اون لفظ، لفظ بگیم، سلب اون لفظ از اون معنای مقید نباید صحیح باشه. سلب اون لفظ از اون معنای مقید نباید صحیح باشه، که همینطور هم هست. لفظ شد چی؟ در مثال ما حیوان، سلبش از اصل مقید به هر قیدی باشد نباید صحیح باشه. اسب ماده اسب نیست غلطه، اسب عربی اسب نیست غلطه، اسب مسابقه اسب نیست غلطه، اسب نرم، اسب نابالغ، اسب سفید، اسب سیاه، هر قیدی بزنی ببینید که سلب صحیح نیست. چرا؟ چون گفتیم که اگر لفظ حقیقت در معنا باشه یک، و این لفظ به صورت مطلق مسلوب واقع بشه، بر معنا مقید به هر قیدی که باشه قابل حمله، پس سلب اون لفظ از معنا با هر قیدی که داشته باشه صحیح نیست. بسیار دو، دنبال یک بیان روشنی هستم، نوشتم و تو خیلی پیچیده است. خیلی خب، این دو مقدمه رو که گفتم در ذهن داشته باشید تا برسیم انشاءالله به اصل جواب ایشون. این قسمت شد دقیقه کمی آهسته بریم جلو. و السلام علیکم و رحمت الله.